بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین.
اصل المفهوم و الامتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئیون و الا فکلیون امتنعت افراده و لم توجد امتنعت افراده او امتنت و لم توجد او وجد الواحد فقط ما امکان الغیره و امتناعه اول کثیر مع تناهی و عدم او داره قوله المفهوم ای ما حصل عند العقل اعلم ان مستفاد من اللفظ یا مستفید من اللفظ به اعتبار انه فهم منه یسمى مفهوما و به اعتبار انه قصد منه یسمى معنا و به اعتبار ان اللفظ دال علیه یسمى مدلولا. قوله فرض صدقه علی کثیرین، الفرض ها هنا به معنا تجویز العقل لا تقدیر، فانه لا یستحیل تقدیر صدق الجزئیه علا کثیرین. قوله امتنعت افراده کشریک الباری عز اسمه. قوله او امکنت ای لم یمتنع افراده فی الخارج فیشمل الواجبه والممکن الخاصه کلیهما. قوله ولم توجد کل انقا. قوله ما امکان الغیره کشمس. قوله امتناعهی که مفهوم واجب الوجود. قوله مع التناهی کل کواکب سبعت سیاره. قوله او عدمه که معلومات الباری از اسمه و که نفس ناطقته علا مذهب الحکما. ایشان میخوان در اینجا مفهوم را، معنا را، مدلول را، هر چی بگیم این را میخوان تقسیم بکنن. مفهوم، مفهوم یعنی ما حصل عند العقل، اونی که در ذهن پیداش میشه، این مفهوم را میخوان به جزئی و کلی تقسیم کنن. اولا میفرماین چنانچه عرض کردیم معشی علیه الرحمه میفرماین که لفظ به اعتبار این که مفهم معنا هست، به معنا مفهوم میگن، به همون معنایی که در ذهن حاصل شده، به اعتبار این که لفظ مفهم اون معنا هست به معنا مفهوم گفته میشه، و به اعتبار این که از لفظ معنا قصد میشه به معنا معنا میگن، چون معنا از انا یعنی قصد یقصدو از اون بابه. پس به اعتبار این که از لفظ معنا قصد میشه به معنا معنا گفته میشه، و به اعتبار این که لفظ دلالت بر معنا میکنه به معنا مدلول میگن. پس بنابراین مفهوم و معنا و مدلول اینا یه چیزن، فرقشون به اعتباره. حالا مفهوم اینی که در ذهن پیداش میشه، ما حصل عند العقل، ما حصل عند الذهن، اون مفهومی که در ذهن انسان پیداش میشه که خارجم نشون میده، یه لفظیست لفظ زید، یه مفهومی داره در ذهن، انسان ازش یه چیزی میفهمه، یه معنایی داره که بعد اون معنا مثلا بر این زید خارجی انطباق پیدا میکنه، صدق میکنه. حالا ایشون میخوان مفهوم را تقسیم کنن به کلی و جزئی. کلی و جزئی عرض میکنم که در سه تا فن اصطلاح هست، چنانچه یک مرتبه دیگه هم عرض کردیم، در سه تا فن اصطلاح هست و در هر فنی هم کلی و جزئی به یه معنای خاصی است. یه مرتبه کلی و جزئی میگن در عرفان گفته میشه که میگن وجود کلی، وجود جزئی به موجودات مجرده، مثلا به وجود مجردات وجود کلی گفته میشه، و گاهی وجود جزئی مثلا به مادیات و اینها وجود جزئی اطلاق میشه. این جزئی و کلی که در عرفان گفته میشه به معنای سعه وجودی و زیغ وجودی هست. وجود کلی یعنی وجودی که توسعه داره، سعه داره، قوی هست. وجود جزئی یعنی وجودی که زیغ داره، سعه نداره. این یه مرتبه در عرفان گفته میشه. یک مرتبه کلی و جزئی در اصطلاح هیئت گفته میشه که میگن فلک کلی و فلک جزئی. فلک کلی فلکی است که باز از چند تا فلک تشکیل شده باشه، و فلک جزئی اون است که دیگه مشتمل بر فلک دیگری نباشه. گاهی هم اونها میگن کلی و جزئی و یه معنایی ازش اراده میکنن. و یک وقت هم هست که کلی و جزئی در منطق گفته میشه. مفهوم کلی، مفهوم جزئی، که کلیت و جزئیت در منطق به معنای سعه و گسترش مفهومی و عدم گسترش مفهومی است. مفهوم کلی یعنی یه مفهومی که گسترش داره، توسعه داره، توسعه مفهومی، مثل مفهوم انسان که قابل صدق بر کثیرینه. مفهوم جزئی یعنی مفهومی که سعه نداره، گسترش نداره، توسعه نداره، مثل مفهوم زید که قابل صدق بر کثیرین نیست. و مفهومم که خب جاش ذهنه، و کلیتم در ذهن عارضه بر مفهوم میشه، یعنی در خارج اثری از کلیت نیست، چون از شیء ما لم یتشخص لم یوجد. شیء تا جزئیت و تشخص پیدا نکنه در خارج موجود نمیشه. پس بنابراین مفهومم جاش ذهنه، کلیتم در ذهن عارضه بر مفهوم میشه، و هیچ اثری هم از کلیت در خارج نیست. حالا اجالتا ایشون میخوان مفهوم را، معنا را، مدلول را، ما حصل عند العقل، ما حصل عند الذهن را میخوان ایشون تقسیم بکنن به کلی و جزئی. مفهوم یا کلیه یا جزئی. مصنف تعریف میکنن المفهوم و انمتن افرز و صدقهی علا کسیری. مفهوم اگر اینجوری باشه که عقل ممتنع میدونه که این صدق بر کسیرین بکنه، این مفهوم فجزئیون. مثل مثلا زید، لفظ زید که انسان ازش یه معنای یه مفهومی میفهمه، این مفهوم زید یه مفهوم جزئی است، چون عقل ممتنع میدونه که این مفهوم جزئی صدق بر کسیرین بکنه، بلکه این صدق میکنه بر همون شخص خاصی که این زید را اسم برای او گذاشتن. و اگر که نه، عقل ممتنع ندونه تجویز بکنه صدق بر کثیرین را برای مفهوم، این مفهوم هم میشه کلی. مثل مفهوم انسان که خب امتناعی نداره، عقل امتناعی نمیبینه که این عقل، این مفهوم انسان صدق بر کثیرین بکنه. نه، هیچ ابا و امتناعی نداره از صدق بر کثیرین، بلکه مفهوم انسان بر 4 میلیارد و خورده افراد انسان قابل صدقه. پس بنابراین المفهوم و انمتنع فرض و صدقهی علا کثیرین، مفهوم اگر ممتنع باشه فرض صدقش بر کثیرین، که حالا ایشون هم میگن چون فرض گاهی به معنای وجوبه در مقابل نفل و مستحب، که اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب در اون شعری که منسوب به ایشون هست میفرماین فرض علی الناس ان یتوبوا ولکن ترک الذنوب اوجبوا، واجب بر مردم که توبه کنن، اما واجب تر این هست که ترک گناهان بکنن. اینجا فرض به معنی همون واجبه در مقابل مستحب. یک وقت هم فرض به معنای تقدیر و نیت گرفتن است، در نیت انسان بگیره، در تقدیر مثلا، یه وقت هم به این معناست فرض. یه وقت هم فرض به معنی تجویز عقله که عقل اجازه بکنه. ایشون میفرماین در اینجا که مصنف گفته المفهوم و انمتنع فرض و صدقهی علا کثیرین، مفهوم اگر ممتنع باشه فرض صدقش بر کثیرین، این فرض به معنای در نیت گرفتن و در تقدیر گرفتن نیست. و الا انسان میتونه فرض بکنه، در تقدیر بگیره، در نیت بگیره که جزئی هم صدق بر کثیرین بکنه. اینجور فرضی که امتناع نداره برای جزئی که صدق بر کثیرین بکنه، بلکه فرض در اینجا به معنی تجویز عقله، یعنی عقل اجازه بکنه که این مفهوم قابل صدق باشه بر کثیرین، صدق بکنه بر کثیرین که میشه کلی. و اگر عقل تجویز نکنه و ممتنع بدون صدق این مفهوم را بر کثیرین، این مفهوم میشه جزئی. پس بنابراین مفهوم یا کلیه یا جزئی. مفهوم کلی مفهومی که قابل صدق بر کثیرینه، مفهوم جزئی هم مفهومی که آبی هست، ابا و امتناع داره از اینکه صدق بر کثیرین بکنه. حالا کلی از نظر وجود افرادش در خارج به سه قسمت تقسیم میشه. عرض میکنم که حالا کلن روی هم رفته کلی هفت قسم در این تقسیم پیدا میکنه. وقتی مفهوم جزئی روشن شد، مفهوم کلی هم که مفهومی است قابل صدق بر کثیرین روشن شد، حالا مفهوم کلی کلی اونی که قابل صدق بر کثیرین هست هفت قسم پیدا میکنه. بیان تقسیم اینه که کلی از نظر وجود افرادش در خارج سه قسمه. یا این است که اصلا افراد کلی در خارج وجود ندارن، چون آقا کلی افراد و مصادیقی هم داره، چون این مفهوم کلی مفهومی است که قابل صدق بر کثیرینه. حالا کلی از نظر وجود افرادش در خارج سه قسمه. یا این است که اصلا هیچ فردی ازش در خارج موجود نیست، یا این است که یه فرد ازش در خارج موجوده، و یا این است که بیش از یه فردش از در خارج موجوده. بیش از یک فرد، چندین فرد مثلا بیش از یک فرد در خارج موجوده. پس بنابراین به تقسیم اولی کلی از نظر وجود افرادش در خارج به سه قسم تقسیم شد. یا این است کلی که هیچ فردی ازش در خارج وجود نداره، یا این است که یه فردش در خارج موجوده، یا بیش از یه فردش در خارج موجوده. کل واحد من هذه الثلاثه ينقسم الى قسمين. هر کدوم از این سه قسم به دو قسم تقسیم میشه. اون قسمی که کلی اصلا هیچ فردش در خارج وجود نداشته باشه، اون خودش دو قسم میشه. چرا؟ چون که این کلی که هیچ فردی ازش در خارج موجود نیست، به خاطر این است که وجود گرفتن افرادش امتناع داره، اونم امتناع ذاتی. اصلا این افراد ممتنع به ذاتن، ذاتن ممتنع وجود گرفتنشون. یا اینجوریه، یا این است که نه، این افراد که اصلا وجود نگرفتن در خارج و امتناع داره وجود گرفتنشون در خارج، امتناعشون امتناع ذاتی نیست، امتناع غیریه، ممتنع بالغیرن. کلی که هیچ فردش در خارج وجود نداره، یا این است که این افراد که ممتنع وجود گرفتنشون در خارج، امتناعشون امتناع ذاتی است، مثل مفهوم شریک الباری. این مفهوم یه مفهوم کلیه، یعنی ابا و امتناعی نداره از صدق کردن بر کثیرین. این مفهوم مفهوم کلیه، اما هیچ فردی از این کلی در خارج موجود نیست. و اینی هم که هیچ فردی از این کلی در خارج موجود نیست، چون امتناع ذاتی داره وجود گرفتن افراد این مفهوم کلی، و شریک الباری ممتنع به ذات، اصلا ذاتن ممتنع، یعنی عدمش ضروری هست، وجود گرفتن براش ممتنع، امتناع ذاتی هم داره در مقابل امتناع غیری و بالغیر، که قبلا عرض کردیم که امتناع غیری یعنی این وجود گرفتن ممتنع، اما این امتناع از ناحیه غیره، چون علت تامش محقق نیست، این ممتنع وجود گرفتنش، او امتناع غیری و بالغیره. اما امتناع ذاتی این است که نه به خاطر اینکه علتش نیست این ممتنع وجود گرفتنش، اصلا ذاتن ممتنع وجود گرفتنش، به ذات امتناع ذاتی داره، عدم براش ضروری هست، وجود گرفتن براش ممتنع هست. یا اینجوریه، پس کلی که هیچ فردی از افرادش در خارج وجود ندارن، عرض میکنم که یا این است که این افراد وجود گرفتنشون در خارج ممتنع و امتناعشون هم امتناع ذاتیه، مثل مفهوم شریک الباری یه قسمش. و یا این است که نه، این افراد که در خارج موجود نیستن چون ممتنعن ولی امتناعشون امتناع غیریه، بلغیره. یعنی افراد این کلی در خارج هیچ موجود نیستن و ممتنعن از وجود گرفتنشون، اما امتناعشون امتناع غیریه، بلغیره. این امتناع از ناحیه غیره، این که ممتنعه که وجود بگیرن به خاطر غیره، یعنی به خاطر عدم علته. چون علت تامشون محقق نیست، اینا ممتنع وجود گرفتنشون در خارج. پس قسم اول کلی از این تقسیمات سگانه، از این اقسام سگانه به دو قسم تقسیم شد. کلی که هیچ فردش وجود در خارج نداشته باشه، یا این است که هیچ فرد که در خارج وجود نداره چون امتناع داره این افراد وجود بگیرن در خارج، افراد این کلی و امتناعشون امتناع ذاتیه، به ذاته، مثل مفهوم شریک البار. یا این است که هیچ فردی که این کلی در خارج نداره چون افرادش ممتنع در خارج وجود پیدا بکنن، اما امتناعشون امتناع غیریه، ممکنن در حد ذات امکان ذاتی دارن، یعنی نسبتشون به وجود و عدم مساویست، وجود پیدا بکنن، علت بهشون وجود بده، وجود پیدا میکنن، علت بهشون وجود نده، وجود پیدا نمیکنن. وقتی عدم علت بود و اینها وجود پیدا نمیکنن، امکان ذاتی دارن اما امتناع غیری دارن. چون قبلا میگفتیم ممکن الوجود یا واجب الوجود بالغیره یا ممتنع الوجود بالغیره، در صورتی که علتش محقق بشه میشه واجب الوجود بالغیر، چون اشیاء ما لم یجب لم یوجد. علت اول وجوب غیری میده به معلول و بعد بهش وجود میده، یعنی اول تمام راه‌های عدم را بر روی معلولش میبنده و بعد بهش وجود میده. و یا اینکه ممکن الوجود میگفتیم ممتنع بالغیره، چون باز از شی ما لم یمتنع لم یعدم، شی مادامی که امتناع غیری پیدا نکنه معدوم نمیشه. امتناعی که از ناحیه غیر رسیده، یعنی از ناحیه عدم علت، این ممتنع وجود پیدا کردنه، چون علتش نیست اینم ممتنع وجود پیدا بکنه. حالا این قسم دوم از این اقسام سگانه، یعنی کلی که هیچ فردش در خارج موجود نیست و این افرادم که در خارج موجود نیستن چون ممتنع وجود گرفتنشون ولی امتناعشون امتناع غیریه، یعنی در حد ذات ممکنه، امکان ذاتی دارن، نسبتشون به وجود عدم مساویست، اما امتناع غیری دارن، یعنی علتشون محقق نشده، لذا ممتنع وجود گرفتن اینا در خارج. حالا مثل چی؟ این قسم دوم مثل، مثلا عرض میکنم که مثل مفهوم انقا، مثلا انقا که همون سیمرغ باشه، انقا و سیمرغ یه مفهوم کلیه، یعنی مفهوم ابا و امتناعی از اینکه صدقه بر کسی بکنه ابا و امتناعی نداره، اما این کلی هیچ فردش در خارج موجود نیستن. چرا؟ افرادش که در خارج موجود نیستن چون ممتنعن اما امتناعشون امتناع غیریه، یعنی ممکنن، امکان داره وجود بگیرن، ممکنه به ذات هستن اما ممتنع بالغیره، یعنی چون علتشون محقق نشده، علت افراد این کلی، بزا افرادش در خارج موجود نیستن، مثل مفهوم انقا مثلا. عرض میکنم که اینم پس بنابراین اینم یک، این قسم اول کلی شد دو قسم. کلی که هیچ فردش در خارج موجود نباشن چون بخواد، یا به خاطر این است که اون افراد وجود گرفتنشون ممتنع و امتناعشون هم ذاتی است، مثل مفهوم شریک الباری، مثل مفهوم ابن الله، مثل مفهوم اجتماع نقیزین، مثل مفهوم ارتفاع نقیزین، مثل مفهوم اجتماع مثلین، مثل مفهوم دور و تسلسل و امثال اینا. اینا از قسم اول. قسم دوم هم که هیچ فردش که در خارج موجود نیست ممکنه وجود بگیرن، اما افرادش الان که وجود ندارن در خارج چون امتناع غیری دارن، چون علت تامشون محقق نیست، لذا اینها وجود ندارن در خارج، و الا در حد ذات ممکنه این افراد علتشون اگر پیدا بشه و بهشون وجود بده وجود پیدا میکنن، مثل مفهوم انقا، یا مثلا مثل مفهوم الورود فی کرت المریخ، ورود در کره مریخ مثلا. این الان یه مفهوم کلیست چون ابا و امتناعی نداره از اینکه صدق بر کثیرین بکنه، اما افرادش هم در خارج موجود نیستن، ولی اون ممکنن افرادش اما امتناع غیری دارن چون علت تامش محقق نشده. پس بنابراین اینم که دو قسم. قسم دوم از اون اقسام سگانه کلی که میگفتیم کلی، یا این است که یک فردش در خارج موجوده، اینکه کلی یک فردش در خارج موجوده، حالا یا اینجوری اینم دو قسم میشه، یا اینکه کلی که یک فردش در خارج موجوده اینجوری است که وجود گرفتن بقیه افراد ممتنه، دیگه نمیتونن وجود بگیرن، یا این است که نه، وجود گرفتن سایر افراد هم ممکنه. اینم میشه دو قسم. این قسم دوم کلی هم میشه دو قسم. کلی که یه فردش در خارج موجوده، یا این است که دیگه وجود گرفتن سایر افراد ممتنع هست، مثل مفهوم واجب الوجود. این مفهوم، خود این مفهوم کلیه، این مفهومی که در ذهن هست تا صرف نظر از اون مصداق خارجی، چون در ذهن کلیت عارض بر مفهوم میشه و مفهوم جاش ذهنه. مفهوم واجب الوجود که در ذهن پیدا میشه صرف نظر از اون مصداق خارجی و صرف نظر از ادله‌ای که اثبات توحید میکنن، فعلا به اونها کار نداره. این مفهوم واجب الوجود در ذهن ابا و امتناعی نداره از اینکه صرف بر کسی رو بکنه. مفهوم کلیه و یه فرد از افراد کلی هم در خارج موجودن که حق تبارک و تعالی باشه، این مفهوم واجب الوجود، واجب الوجود به ذات، و سایر افرادش هم ممتنع وجود پیدا بکنه، یه فرد بیشتر نداره. این حالا این یه قسم. و یا اینکه این کلی که یه فرد داره در خارج، عرض میکنم که این یه فرد که داره در خارج سایر افراد وجود گرفتنشون ممتنع نیست، ممکنه. مثل چه؟ مثلا مثل شمس. مثلا مفهوم شمس، مفهوم یه مفهوم کلیه، ابا و امتناعی نداره از اینکه صدق بر کثیرین بکنه، اما یه فردم در خارج بیشتر نیست و سایر افرادش هم ممکنه امکان داره وجود پیدا بکنه. البته این بنابر نظر اهل هیئت قدیم هست، حیویین قدیم، که خب اون وقت ها منظومه های شمسی و کهکشان ها و صحابی ها و اینها کشف نشده بوده، و میگفتن شمس یکی از یه فرد در خارج بیشتر نداره. اما حالا امروز که مثلا شمس های دیگری هم کشف کردن و منظومه های شمسی و کهکشان ها و صحابه ها و امثال اینها، صحابی ها، خب دیگه حالا نه. ولی طبق نظر قدیمی ها و اهل هیئت قدیم که اینا میگفتن شمس، مفهوم شمس یه مفهوم کلی است، یه فردم در خارج بیشتر وجود نداره ازش و سایر افرادم ممکنه وجود پیدا بکنن، امتناعی نداره. شمس در خارج اگر چه هست فرد، مثل آن هم میتوان تصویر کرد. اینم حالا یه قسم. یا مثلا مثل مفهوم جنگ جهانی اول، قبل از اینکه جنگ جهانی دوم واقع بشه، و یه مفهوم کلیه، یه فردش در خارج بیشتر محقق نشده که جنگ جهانی اول باشه، اما خب افراد دیگه‌ش هم عرض میکنم که ممتنع نیست که وجود پیدا کردنشون، اونا ممکنه. این حالا اینم دو قسم. و یا اینکه کلی اینجوری هست که بیش از یه فردش در خارج موجوده. حالا بیش از یه فردش که در خارج موجودن اونم دو قسم میشه. یا این افرادی که در خارج داره این کلی و بیش از یه فردش موجودن، این افرادش متناهی هستن، و یا این که افرادش غیر متناهی هستن. عرض میکنم اینم میشه دو قسم، که حالا شش قسم روی هم میشه. یا این که این کلی که بیش از یه فردش در خارج موجوده، این کلی اینجوری است که این بیش از یه فرد که در خارج موجود هستن، عرض میکنم که این افراد متناهی هستن. مثل چه؟ مثل مفهوم پیامبر اولوالعزم. مثلا مفهوم یه مفهوم کلیه، ابا و امتناعی نداره از اینکه صدق بر کثیرین بکنه، اما خب بیش از یه فردش هم در خارج موجودن، اما باز افرادش متناهی هستن، منحصر است به 5 نفر، و پیامبران اولوالعزم مثلا 5 نفر بودن. یا مثل مفهوم الکوکب و سیار، کوکب سیار، اینم مفهوم کلیه، بیش از یه فردش هم در خارج موجوده، و اما 7 افرادش متناهی هستن، 7 کوکب سیار بیشتر نداری. عرض میکنم که حالا ایشون مثالی که میزنن اینجا به کوکب سیار، در هیئت قدیم، آقا قدیمی ها اینجوری بوده که زمین را مرکز عالم میدونستن و حساب میکردن و زمین را ساکن میدونستن، و بعد افلاک را متحرک میدونستن، افلاکی که در نظر میگرفتن برای تنظیم حرکت کواکب و ستاره ها، اونها را متحرک میدونستن و زمین را هم مرکز عالم میدونستن و زمین را هم ساکن میدونستن، و اشعاری هم بر طبق همین نظر میگفتن: به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک گردش زمین آرام از او یافت. زمین را مرکز عالم میدونستن، عیناً مثل مثلا یه توپی که چندین لایه داشته باشه. مرکز این توپ و مرکز عالم را زمین میدونستن و ساکن هم میدونستن. و بعد افلاک هم که به دور این زمین هستن اونها را متحرک میدونستن. افلاکی در نظر میگرفتن، 9 تا فلک اونها در نظر میگرفتن. مرکز یه توپی فرض بفرمایید زمین، یه کره زمین که این را عرض میکنم ساکن میدونستن. دور تا دور این کره زمین فلک اول احاطه کرده، مثل یه لایه اولی که یه توپی عرض میکنم که داره، اون فلک اول هست که دور تا دور از تمام اطراف زمین را احاطه کرده و در خودش دربر گرفته. باز این زمین عرض میکنم که در دل فلک اول هست، با فلک اول باز اینها در دل فلک دوم هستن، اینجوری میگفتن. یعنی باز مثل یه لایه دومی توپی مثلا که باز کشیده باشن به دور این لایه اولی و مرکز این توپ، اونم فلک دوم هست که باز از همه طرف احاطه کرده فلک اول را و زمین را که در دل فلک اول هست. اینم فلک دوم. فلک معنی همون مداره، امروزی ها مدار میگن، مدار حرکت ستاره ها و اینها، ولی اونها فلک میگفتن که میگفتن یه جسمی هست که وقتی او حرکت میکنه ستاره ای هم که باز در او هست به حرکت فلک حرکت میکنه. عرض میکنم اینم فلک دوم. و همینجوری فلک سوم، باز فلک اول با فلک دوم با اون چی باز در دل فلک اول است، تمام اینها باز در دل فلک سوم هستن. یعنی باز مثل یه لایه سومی توپی که از همه طرف احاطه کرده باشه این لایه اول و دوم و زمین را. و همینجوری 9 تا لایه در نظر می گرفتن، 9 تا فلک در نظر می گرفتن که اینها همینجوری اون یکی بعدی تمام اون قبلی ها را در دل خودش جا داده تا همینجوری برسه به فلک نهم. عرض می کنم فلک نهم را که بهش فلک اطلس می گفتن، فلک الافلاک می گفتن، و بعد معتقد بودن که به فلک نهم که رسید اون وقت به سطح محدب، اون سطح رویی فلک نهم، اون لایه رویی فلک نهم که برسیم، به سطح محدب فلک الافلاک و فلک نهم که برسیم دیگه عالم جسم تموم میشه دیگه. بعدش لا خلع ولا ملع، نه خلع هست یعنی فضایی که شاغل جسمی نباشه و نه ملع هست یعنی فضایی که شاغل جسمی باشه، هیچی دیگه نیست، لا خلع ولا ملع، عالم جسم تمام میشه. و اینم در فلسفه برهان اقامه میکنن بر تناهی ابعاد عالم جسم، میگن ابعاد عالم جسم که طول و عرض و عمق عالم جسم باشه متناهی است، از هر طرف که ما بریم میرسیم به اون سطح روحی فلک نهم که فلک الافلاک باشه و دیگه عالم جسم تموم میشه. بعدش لا خلع ولا ملع. حالا اینها فلک نهمی را عرض میکنم که فلک الافلاک بهش میگن، فلک اطلس بهش میگن، و میگن در فلک نهم هیچ ستاره ای اصلا نیست، هیچی، اون اصلا نه جای ستاره ای هست و جای کوکب سیاره ای هست، هیچی درش نیست، اون که فلک نهم. فلک هشتم را از اون طرف، از اون بالا بعد از فلک الافلاک و فلک نهم، فلک هشتمه، بهش فلک البروج میگن. فلک البروج یعنی جای ستاره های ثوابت هست، ستاره هایی که ثابتن حرکتی ندارن. عرض میکنم اینها در فلک هشتم هستن، در فلک البروج هستن. یعنی الان انسان شب که چشم باز میکنه به آسمون نگاه میکنه ستاره ها را که میبینه، این ستاره ها را در فلک هشتم میبینه، این ستاره های ثابت جایگاهشون فلک هشتم هست. چه ستاره های ثابتی که رصد کردن و در آسمان نشانگیری کردن و چه ستاره های ثابتی که اصلا رصد نکردن و هنوز نتونستن در آسمان نشانگیری بکنن، که اونهایی که رصد کردن 1022 تا هست و غیر مرصودن فلیست تنحصر لم یحصها الا العزیز المقتدر، و اونهایی هم که رصد نکردن عددش تا خداوند میدونه. تمام اینها در فلک هشتم هستن، ستاره های ثابت، که این عرض میکنم که اونها میگن در هر 70 سال این ستاره های ثابت یه درجه از دایره 360 درجه را از طرف مغرب به مشرق طی میکنه و در حد 25200 سالی هم یک دایره کامل 360 درجه طی میکنه. این حالا فلک البروج که فلک هشتم باشه که جایگاه ستاره های ثابت هست. چه ستاره های ثابتی که رصد کردن که 1022 تا باشه و چه ستاره های ثابتی که رصد نکردن که اونها عددش را جز خداوند کسی نمیدونه. بعد هفت تا دیگه فلک میمونه. این هفت تا فلک هم عرض میکنم میگن افلاک سبعه سیاره، یعنی هفت تا کوکب سیار، هفت تا ستاره سیار، نه ثابت، هفت تا ستاره سیاری هم که هستن اینا هر کدومشون در یکی از این افلاک هفتگانه هستن. لذا این هفت تا فلک که میمونه میگن افلاک سبعه سیاره، یعنی هفت تا فلک هم که هر کدوم جای یکی از این هفت تا ستاره سیار باشه، جای هر کدوم جای یکی از هفت کوکب سیار باشه. یعنی هفت تا کوکب سیار که عبارت باشه در فلک هفت کوکب سیار آفریده خدای عزوجل. قمر است و عطارد و زهره، شمس و مریخ و مشتری و زحل. این هفت تا کوکب سیار، هفت تا ستاره سیار که حرکت تندی هم دارن، اینها هر کدوم در یکی از این افلاک هفتگانه یعنی افلاک سبعه سیاره هستن. از همین پایین که حساب بکنی، قمر عرض میکنم این کوکب سیار، این در آسمان اول است، در فلک اوله، همین قمر که به زمین هم نزدیک است. عطارد که کوکب سیار دومی باشه، ستاره سیار دومی باشه، عطارد در آسمان دوم و فلک دوم است. این فلک اول، بعدش فلک دوم. عطارد این کوکب سیار، این ستاره سیارم در اون آسمان دوم است. بعد عرض میکنم که زهره. زهره هم که حالا به قمر در فارسی اسم فارسیش ماه، عرض میکنم که عطاردم بهش تیر گفته میشه، فارسیش تیر، تیره. سومین کوکب سیارم که زهره هست، زهره در فلک سوم هست. اینجوری میگن از این پایین که حساب بکنید در فلک سوم اون جایگاه کوکب سیاریست که زهره باشه. عرض میکنم که در فارسی هم بهش ناهید گفته میشه. کوکب چهارمی که شمس باشه که در فارسی هم بهش خورشید میگن، این میگن در فلک چهارم هست، در آسمان چهارم هست. بعد عرض میکنم که مریخ که پنجمی باشه، کوکب سیار پنجمی باشه، ستاره سیار پنجمی باشه که مریخ بهش گفته میشه در عربی و در فارسی هم بهش برجیس گفته میشه. حالا ما نمیدونیم مریخ هم عربی هست، یعنی ظاهرن عربی هست، اینجوریه. بله برجیس اسم فارسیش هست. اینم میگن که مریخ در فلک پنجم هست. بعد میمونه مشتری و زحل. اینا هم دو تا دیگه از کواکب سیار هفتگانه هستن. مشتری در فلک ششمه که اسم فارسی مشتری بهرام هست و زحل هم در فلک هفتمه که اسم فارسیش هم کیوانه. این افلاک سبعه سیاره. وقت فلک هشتم هم که فلک البروج، جای ستاره های ثابته. فلک نهم هم که فلک اطلس باشه، فلک الافلاک باشه، اون که هیچ ستاره نه ثابت نه سیار درش نیست. و عرض میکنم بعد به سطح رویی و مهدب فلک الافلاک هم که برسیم دیگه لا خلع ولا ملع، عالم جسم تمام میشه. این حالا جوری که اینها قدیمی ها میگفتن و فلک معنی همون مداره. امروزی ها برای ستاره ها و سیاره ها برای حرکت اینها مدار در نظر میگیرن که در اون مدار اینها حرکت میکنن. سابق میگفتن نه، جسمی هست فلک، جسمی هست، جسمی شفاف که عرض میکنن با حرکت او اون کوکبی هم که در اون فلک هست اونم حرکت میکنه. حالا اجالتاً میخواییم برای اون کلی مثال بزنیم، اون مفهوم کلی که بیش از یه فردش در خارج موجوده و اما یه افرادش متناهیه، مثل مفهوم الکوکب و سیار. و این مفهوم مفهوم کلیه، ابا و امتناعی نداره از اینکه صدق بر کثیرین بکنه. بیش از یه فردش هم این مفهوم الکوکب و سیار در خارج موجوده و اما اینجوری هست که این افرادی که در خارج داره، این افراد متناهی هستن چون هفت تا هستن. عدد کواکب سیار، عدد عرض میکنم که ستاره های سیار هفت تا هستن. یا مساله برای اون، و یا این که عرض میکنم که این کلی که بیش از یه فردش در خارج موجوده، اینجا بیش از یه فردش در خارج موجوده افرادش غیر متناهی هستن، که اینم دو قسم میشه و مجموعاً 7 قسم کلی درست میشه. افرادش که در خارج موجودن افرادش غیر متناهی هستن. حالا افرادش هم که غیر متناهی هستن، یا اینکه این افراد مجتمعتون فی الوجودن، این افراد غیر متناهی در وجود با هم جمع مجتمعتون فی الوجودن، و یا اینکه این افراد غیر متناهی متعاقبتن فی الوجودن، یعنی اینکه این افراد همینجوری پشت سر هم یه دسته میان یه دسته دیگه میرن، یه دسته میرن یه دسته دیگه میان، متعاقبتن فی الوجودن، پشت سر هم وجود پیدا میکنن. اینم میشه 2 قسم و مجموعا اقسام کلی میشه 7 قسم. عرض میکنم حالا مثالش این که اولا میگیم افراد کلی غیر متناهی باشه، غیر متناهی در عدد نه غیر متناهی در وجود، چون یه وقت گفته میشه که حق تبارک و تعالی غیر متناهیست شدتاً، یعنی از نظر شدت وجود غیر متناهیست، وجودیست غیر محدود غیر متناهی، اون مراد نیست در اینجا. این که میگیم غیر متناهی یعنی غیر متناهی در عدد، افراد کلی غیر متناهی باشه یعنی غیر متناهی در عدد. مثال این کلی مثل خود عدد، عدد افرادش غیر متناهی در عددن، انسان هر چه همینجوری عدد تصور بکنه هی پشت سرم مگر ذهنش خسته بشه، بلا به جایی نمیرسه که تمام بشه، همینجوری پشت سر همه اعداد تصور میکنه. این حالا یه مثال. و اما مثال دیگر بنابر مذهب حکما که محشی علیه الرحمه هم میزنن، البته بنابر مذهب حکما چون در اینجا بین حکما و متکلمین اختلافه، مثال برای این کلی که افرادش غیر متناهی باشه، غیر متناهی در عدد، مثالش بنابر مذهب حکما نفوس ناطقه انسانی، ارواح انسان ها، روح های انسان ها، نفس ناطقه انسان. حکما آقا عرض میکنم که اینها معتقد هستن، حکما قائلن به دوام فیض حق تبارک و تعالی، میگن فیض حق دائمیست و البته کسی هم حق تبارک و تعالی و تقدس را مجبور و اجبار نکرده که باید دوام در فیض داشته باشی، فیض دائمی باشه. خود حق تبارک و تعالی مشیتش بر این تعلق گرفته که فیضش دائمی باشه، دائم الفضل باشه، یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، اغفر لنا فی هذه الاشیه. عرض میکنم خودش مشیتش تعلق گرفته که به عنوان کتب علی نفسه الرحمه، به عنوان رحمتی و سعد کل شی، مشیتش تعلق گرفته که دوام در فیض داشته باشه، امساک در فیض نداشته باشه. مشیتش بر این تعلق گرفته که همیشه یه انسانهایی رو خلقت بکنه، همیشه همینجوری یه انسانهایی رو خلقت بکنه، همیشه عالم آفرینی داشته باشه، همیشه انسانهایی رو خلقت بکنه. پس بنابراین عدد انسانها و نفوس ناطق انسانی و اینها یه کلیست، یه مفهوم کلیست، مفهومیست که ابا و امتناعی نداره از اینکه صدق بر کثیرین بکنه. اما افرادش هم در خارج، افرادش غیر محدوده، غیر متناهی هستن، غیر متناهی در عدد، چون حق تبارک، البته بنابر مذهب حکما این نفوس ناطقه مثال میشه برای این قسم کلی، بنابر مذهب حکما که قائل به دوام فیض حق تبارک و تعالی هستن و میگن حق تبارک و تعالی خودش، کسی هم اجبارش نکرده نعوذ بالله، مشیتش بر این تعلق گرفته که همیشه انسانهایی رو خلق بکنه. پس بنابراین نفوس ناطقه انسانی غیر متناهی میشه، غیر متناهی در عدد. حالا این غیر متناهی هم یا مجتمعتون فی الوجودن و یا متعاقبتون فی الوجودن. مجتمعتن فی الوجود باشن مثل نفوس ناطقه انسانها که وقتی غیر متناهی شدن، اینها بعد از مفارقت از بدن، اینا وقتی که در عالم برزخ، عرض میکنم منتقل با عالم برزخ شدن بعد از مرگ و بعد از اینکه مفارقت از بدن کردن این ارواح و نفوس ناطقه انسانی و رفتن تو عالم برزخ که در روایات اینها هم از ارواح مؤمنین و مؤمنات، عرض میکنم میره به باطن وادی السلام امیرالمؤمنین علیه السلام و ارواح غیر اینها هم میره در باطن وادی برهوت یمن. حالا ارواح نفوس ناطقه انسان ها بعد از اینکه مفارقت از بدن کردن و منتقل به عالم برزخ شدن، نفوس ناطقه انسان ها که غیر متناهی است، چون بنا شد حق تبارک و تعالی مشیتش به این تعلق گرفته که همیشه انسان‌های خلقت بکنه. در روایات هم هست که از امام علیه السلام سوال میشه که قبل از آدم که بود، میفرماید آدم، قبل از آدم که بود آدم و همینجوری. و باز از امام هم مثلا سوال میشه در بهار هست که سوال میکنن از معصوم که آیا ممکن است یه عالم دیگری هم خداوند مثلا باز خلقت بکنه بعد از این عالم؟ میفرماید بله، امتناع اشکالی نداره، ممکن هست. خب حالا این نفوس ناطقه که منتقل شدن به عالم برزخ، اونجا دیگه مجتمعتن فی الوجودن، همه با هم در وجود با هم جمعن، مثل عالم دنیا که نیست که یه دسته بیان یه دسته برن، نه همه با هم جمعن. این نفوس و ارواح غیر متناهی در عدد بعد از مفارقت از بدن که رفتن تو عالم برزخ، همه با هم در وجود جمعن. حالا اگر کسی اشکال بکنه که آخه اینا غیر متناهی هم چطور همه با هم اونجا جمعن، جواب داده میشه که دیگه لا حجاب فی المفارقات، در مجردات و عرض میکنن اینها دیگه تزاهمی نیست، تزاهم تو همین عالم ماده هست اجالتن. این حالا مجتمعتن فی الوجود. و اما اون افرادی که غیر متناهی هم باشن در عدد اما متعاقبتن فی الوجود باشن، مثل همین نفوس ناطقه انسان ها در عالم دنیا، تو یه دسته میان یه دسته میرن. البته اگر هر دوره ای را انسان حساب بکنه محدودن، اما اینا روی هم رفته که حساب بکنی غیر متناهی هستن در عدد نفوس ناطقه انسان ها در دنیا. پس بنابراین مجموعاً 7 قسم آقا کلی درست میشه. اول کلی مفهوم، اولا تقسیم میشه به جزئی و کلی، بعد مفهوم و کلی تقسیم میشه به 3 قسم. عرض میکنم یا هیچ فردی ازش در خارج موجود نیست و یا اینکه یه فردش موجوده یا بیش از یه فرد. بعد کل و واحد من هذه الثلاثه ينقسم الى قسمين، به 2 قسم تقسیم میشه. قسم اول که هیچ فردش در خارج موجود نباشه، یا اینجوریه که این افراد ممتنع وجود گرفتنشون و امتناع ذاتی دارن، مثل مفهوم شریک الباری، یا این است که نه، این افراد که هیچ فردش در خارج موجود نیستن، عرض میکنم این افراد امتناع ذاتی ندارن، ممکنه وجود پیدا کنن اما امتناع غیری دارن، یعنی علت تامشون محقق نیست لذا موجود نیستن، مثل مفهوم انقا، مثل مفهوم الورود و فیکرت المریخ، مثل مفهوم مثلا بحر و منزیبه، یه دریایی از جیوه مثلا، یا مثل جبل و من یاقوت، یه جبلی از یاقوت. اینا کلی هستن، هیچ فردشون هم موجود نیست در خارج و ممکن هم هست این افراد وجود پیدا بکنن، اما الان که وجود پیدا نکردن به خاطر که امتناع غیری دارن، یعنی علت تامشون محقق نیست. و اما قسم دوم کلی هم که یه فردش در خارج موجود باشه، یا این است که وجود گرفتن سایر افراد ممتنه، مفهوم واجب الوجود مثلا، و یا این است که نه، وجود گرفتن سایر افراد ممتنه نیست، مثل مثلا مفهوم شمس. و قسم سوم کلی هم که افراد بیش از یه فردش در خارج موجود باشن، یا این افراد متناهی هن یا غیر متناهی هن. متناهی باشن مثل مفهوم الکوکب و سیار، غیر متناهی باشن که اینم 2 قسم میشه، یا مجتمعتن فی الوجودن یا متعاقبتن فی الوجود. اینم مثالش، یکی معلومات حق تبارک و تعالی که ایشون مثال میزنن که این کلی که افرادش غیر متناهی باشه، معلومات حق، چون حق تبارک و تعالی وقتی وجودش و ذاتش غیر محدود شد، صفاتش هم عین ذات حق تبارک و تعالی هستن، صفات حق مفهومن غیر از ذاتن اما مستاقن عین ذات حق تبارک و تعالی هستن، صفاتش هم میشه غیر متناهی، غیر محدود. علم حق تبارک و تعالی هم غیر محدوده، قدرتش هم غیر محدوده، بنابراین معلومات حق هم غیر محدود میشه، غیر متناهی میشه. و این مثال برای اون کلی که افرادش غیر متناهی باشه. مثال دیگری هم که ایشون میزنن، نفوس ناطقه انسان ها هست علا مذهب الحکما، بنابر مذهب الحکما که قائل به دوام فیضن و میگن مشیت حق تبارک و تعالی اینجوری تعلق گرفته که همیشه انسان هایی خلقت بکنه، همینجوری امساک در فیض نداره، کسی هم نمیتونه دست حق را مثلا نعوذ بالله ببنده که شما امساک در فیض داشته باش، همیشه خواسته انسان هایی خلقت بکنه. این نفوس ناطقه که حالا اگر در عالم برزخ و بعد از مفارقت از بدن حسابش بکنیم، مثال میشه برای مجتمعتن فی الوجود، و اگر در عالم دنیا حساب بکنیم برای متعاقبتن فی الوجود، یه دسته میان یه دسته میرن. البته مثال این نفوس ناطقه برای این قسم، 3 تا مقدمه باید قبول بکنید تا نفوس ناطقه عرض میکنم که چیز بشن، نفوس ناطقه مثال بشن برای این قسم کلی که افرادش غیر متناهی هستن. سه تا مقدمه باید قبول بکنیم. یه مقدمه این هست که باید قبول بکنیم که ارواح بعد از مرگ عرض میکنن و بعد از مفارقت از بدن فاسد نمیشن. و این مقدمه را اگه کسی قبول نکنه گفت فاسد میشه دیگه. طبعا عرض میکنم اونجوری که بخوایم بگیم غیر متناهی از عدد نفوس ناطقه اونجوری نمیشه. یه مقدمه. یکی هم باید تناسخ باطل بشه چنانچه باطل هست. اینم مقدمه دوم. تناسخ عرض میکنم تناسخ چنانچه در حکمت گفتن که چهار قسم داره، رسخ و فسخ و مسخ و نسخ. این چهار قسم تناسخ که تناسخ جمیع اقسامش هم باطله. حالا همون قسم مشهورش اینه تناسخ، که میگن تناسخ اینه که بعد از اینکه یه نفر که مرد، یه انسانی روحش که از بدن این مفارقت پیدا کرد، این روحش میاد تعلق میگیره به یه نطفه‌ای که در رحم مادر در حال تکونه و چهار ماهش تمام شده، اون روح او میاد تعلق میگیره به این. و بعد حرفایی هم داره که مثلا اگر این روح با اون بدن که زندگی کرده کارهای خوبی انجام داده، این دفعه مثلا تعلق میگیره به یه نطفه‌ای که بعدا مثلا خوشبخت میشه، و اگر کار بدی انجام داده تعلق میگیره مثلا به یه بدنی که عرض میکنم خوشبخت نمیشه و امثال اینا. یالا همون قسم مشهورشه. اما تناسخ باطله، همه اقسامش باطله. اگر کسی قائل به تناسخ شد دیگه باز نفوس ناطقه نمیتونیم بگیم غیر متناهیه، چون همینجوری هی این از بدن که مفارقت پیدا کرد باز به یه نطفه دیگری تعلق میگیره، همین روح یه عددشون مثلا زیاد نمیشه. اینم یه مقدمه. یه مقدمه همون مقدمه سوم که مقدمه مهمتری هست، اینکه باید مثل حکما کسی قائل به دوام فیض باشه، یعنی بگه که خلاصه عرض میکنم خداوند مشیتش تعلق گرفته بر اینکه همیشه عالم آفرینی داشته باشه، که میگن عالم قدیم زمانی هست نه قدیم ذاتی. حادث ذاتیه و قدیم زمانی. حادث ذاتیه یعنی مسبوق است به امکان ذاتی، ممکن الوجوده، نسبت به وجود عدم نسبتش مساوی است، احتیاج به علتی داره که حق تبارک و تعالی باشه. اما قدیم زمانیه، یعنی میشه یه زمانی مثلا در نظر گرفت که حق تبارک و تعالی مثلا نعوذ بالله دست رو دست هم گذاشته باشه و هیچی، نه عالمی نه خبری نه هیچی، بعد یه دفعه شروع کرده باشه با عالم آفرینی. اینم باید کسی قبول بکنه. حالا چنانچه در جای خودش ما داریم فهرست عرض میکنیم، در جای خودش این مباحث رو خب منقح کردن، توضیح دادن. عرض میکنم که اینا را کسی قبول کرد، این نفوس ناطقه انسانی مثال میشه برای اون قسم کلی که افرادش غیر متناهی هستن. بعد حالا این اقسام افکانه برای کلی که ما گفتیم، مصنف عرض میکنم در متن اینجوری میگن که میگن حالا و الا فکلیون، کلی هست، امتنعت افراده او، ممتنع باشه افرادش مثل مفهوم شریک الباری، یا اینکه امکنت، ممکن باشه مثل مفهوم انقا، ممکن باشه که این وجود پیدا بکنه، ولم توجد، اما موجود نشده، او وجد الواحدو فقط، یا یه فردش فقط موجوده مثل مفهوم واجب الوجود، اول کثیر یا فردای زیادی ازش موجوده، مع تناهی او عدمه، که اینها حالا به این ترتیبی که ما گفتیم نیست، ولی این اقسام از کلامیشون در میاد. بعدم یه اشکال معروفی است در این امکنت که ایشون میگن امتنعت افراده او امکنت، یه اشکال معروفی هم در این امکنت هست که محشی علیه الرحمه ازش جواب میدن، که حالا ایشالله اگر برسیم فردا. فصلون المفهوم و امتنع فرض و سکلهی علا خسیرین و جزئیه. فصلون یه فصلی عرض میکنم که حالا کتاب رسید به اینجا، حالا یه فصلی راجع به تقسیم مفهوم به کلی و جزئی. المفهوم و امتنع فرض و سکلهی علا خسیرین، مفهوم اگر امتناع داشته باشه فرض سکلش، فرض هم یعنی تجویز عقله، یعنی عقل ممتنع بدون سکلهی را بر کسیری تجویز نکنه، نه به معنی همون فرض معروفی که در ذهنهای ما هم هست که فرض بکنیم مثلا، که به معنی در نیت گرفتن و تقدیر و ایمان به اون معنا که خب امتناعی نداره صدق جزئی بر کثیرین، انسان میتونه فرض بکنه که زیدم صدق بر کثیرین بکنه، فرض به معنی تجویز. مفهوم اگر ممتنع باشه فرض و صدقش بر کثیرین فجزئیون، این مفهوم جزئیه مثل مفهوم زید. و الا فکلیو، و الا یعنی اگر ممتنع نباشه فرض صدقش بر کثیرین، کلی است مثل مفهوم انسان. که حالا بعد امتنع از افراد و همون اقسامی است که ما گفتیم، چون یه اشکالی در امکنت هست و معشی علیه الرحمه میفرمایند نگفتیم دیگه اینها فردامون. قوله المفهوم، قول مصنف که گفت مفهوم، ای ما حصل امدل هم، یعنی اونی که حاصل میشه نزد هم، عقل هم منی همون ذهنه. قبلن هم داشتیم در هو از صورت الحاصلت و منشه اندل عقل که میگفتیم اندل عقل که گفته و فعل عقل نگفته تا شامل جزئیات هم بشه، چون اگر فعل عقل میگفت شامل کلیات میشد و جزئیات را نه، ولی اندل عقل که گفت چون کلیات هم پیش عقل حاضرن بلا واسطه، جزئیات هم پیش عقل حاضرن با واسطه، با حرفایی که اونجا میذاریم. اجالتا عقل به معنی ذهنه، مفهوم یعنی اونی که در ذهن پیداش میشه، چون جای مفهوم ذهن. المفهوم و ای ما حصل اندل عقل، اونی که حاصل میشه در پیشگاه عقل، در پیشگاه ذهن، در پیشگاه نفس ناطقه. اعلم انم استفید من اللفظه، بدان این که اون چی که استفاده میشه از لفظ به اعتبار انهو فهم منهو یسمى مفهوم، به اعتبار این که این مستفیده من اللفظ، این که استفاده میشه از لفظ، فهمیده میشه از لفظ، یسمی یعنی همین مستفیده از لفظ را مفهوم بهش میگن. اونی که از لفظ استفاده میشه و یه لفظ زید که میگن انسان یه چیزی استفاده میکنه که همون معنا باشه، همون مفهوم باشه، اون چیزی که استفاده میکنه به اعتبار این که فهمیده میشه از این لفظ، لفظ مفهم او است، به اون مستفیده من اللفظ، اون چیزی که از لفظ استفاده میشه به این مفهوم گفته میشه. بدانین که اون چی که استفاده میشه از لفظ به اعتبار این که اون مستفیده، یعنی اونی که استفاده میشه از لفظ، فهم منها از لفظ فهمیده میشه، یسمى مفهوما. همین مستفیده من اللفظ، یعنی اونی که از لفظ استفاده میشه، نامیده میشه مفهوم. و به اعتبار انه قصد منها یسمى معنا. و به اعتبار این که این مستفیده من اللفظ، یعنی اونی که از لفظ استفاده میشه، قصد منها قصد میشه از لفظ، از لفظ انسان معنا را قصد میکنه، یسمى معنا. همین مستفیده من اللفظ، اینی که از لفظ استفاده میشه، معنا بهش میگه، چون معنا ارزوم اسم مفعول است، از انا یعنی، انا یعنی هم به معنی قصد یقصدو هست. پس بنابراین اونی که از لفظ استفاده میشه به خاطر این که به اعتبار این که از لفظ قصد میشه بهش معنا گفته میشه. و به اعتبار ان اللفظ دالون علیه یسمى مدلولا، و به اعتبار این که لفظ دلالت میکنه بر این مستفیده من اللفظ، همین که از لفظ استفاده میشه، یسمى یعنی همین مستفیده من اللفظ، اینی که از لفظ استفاده میشه بهش مدلول میگن. اجالتا مفهوم و معنا و مدلول اینا هر سه یه چیزن، فرقشون به اعتباره، از هر جهتی یه اسمی بهش گذاشتن. قوله و فرض و صدقهی، اینجا هم گرمه و هم آقایونم همه چرتی و عرض میکنم خیلی عجیب و غریب، بعضی که رسمن خوابن، حالا اون غیر رسمی هاشم که دیگه الا ماشاءالله. قوله فرض و صدقهی علاکن، ما هم که آدمی هستیم که زود قوه انفعال و تأثیر پذیریمون قوی است، یه کسی قیافش چرتی باشه کلی اصلا ما هرچی هم که مطالعه کرده باشیم تو ذهن اون باشه اصلا یه دفعه فراموش میکنه. آقایون هم که ماشاءالله با یه قیافه های شادا نشستن که عجیب و غریب. بله، قوله فرض و صدقهی علا کثیرین، قول مصنف که گفت اگر مفهوم ممتنع باشه فرض صدقش بر کثیری، این فرض یعنی چه؟ الفرض و هاهونا به معنا تجویز العقل، فرض در اینجا به معنی تجویز عقله، یعنی عقل ممتنع میدونه از اون که این صدق بر کثیری بکنه، این میشه جزئی، و اگر عقل ممتنع ندونه تجویز بکنه که این صدق بر کثیری میکنه بکنه، این میشه مفهوم کلی. اینجا معنی تجویز عقله، به معنای واجب نیست که در مقابل نفل و مثلا استحباب و اینا باشه، به معنای تقدیر و در نیت گرفتن و اینا نیست. لا تقدیره، نه به معنی تقدیر، همون فرضی که تو ذهن ما هم هست مثلا فرض بکنه، فرض به معنی در تقدیر، تقدیر بکنه انسان، در نیت بگیره انسان، این به این معنا که در جزئی هم ممتنه نیست، انسان میتونه تقدیر بکنه، در نیت بگیره، فرض بکنه که جزئی هم صدق مرکزی رو بکنه، اون که محال نیست، فرض محال که محال نیست. فانه لا یستحیل تقدیر و صدق الجزئیه علی کثیر. چرا به معنی تقدیر نیست در اینجا فرض، به معنی تجویز عقله؟ به خاطر اینکه شأن چنین است که محال نیست تقدیر و فرض کردن و در نیت گرفتن این که صدق بکنه جزئی بر کسی، که محال نیست. حالا چون او اشکالم نگفتیم وقتم تمام شده انشاءالله. ضمیر فإنه شأن و ضمیر شأن و صلی الله علیه و آله.